رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. تابوت 11 شهروند اوکراین که هنگام سرنگون کرده شدن هواپیمای این کشور در تهران جان باختند، روز 19 ینور به کیف رسید. هواپیمای اوکراینی صبح 8 ینور بعد چند لحظه از فرودگاه بین المللی ایران به هوا خیستن سرازیر کرده شد. مقامات ایران گفتند که در اوج تنش‌ها با آمریکا هواپیما را ناخواسته زدند و آن خطای انسانی است. اوکراین و کانادا و سه کشور دیگر که در این فاجعه شهروندانشان را از دست دادند، خواهان تحقیقات پررم، مستقل و شفاف هستند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و منصبداران دیگری بلندپایه آن کشور در مراسم قبول تابوت‌ها اشتراک کردند. دو شهروند هلاک شده اوکراین مسافر و 9 کس دیگر عضو اکیپاژ بودند. در مجموع در حادثه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در تهران 165 نفر جان باختند. تابوت 11 شهروند اوکراین در حال به کشورشان انتقال یافت که سوال‌های نو درباره همکاری مقامات رسمی ایران در تحقیق فاجعه رو زده است. یک منصبدار ایرانی گفته بود قطعی سیاه هواپیما را به متخصصان خارجی می دهند، اما حالا به نظر می رسد که عقب نشینی می کند. وزیران امور خارجه افغانستان و بریتانیا، کانادا، شوئدیا و اوکراین برای فشار آوردن به ایران بیانیه مشترک صادر کردند. مقامات بانک ملی تاجیکستان دستور بحث برانگیزی را که ماه دکمبر سال گذشته قبول و باعث به نگرانی مالکان چند از سازمان‌های خرد قرضدهی شد، شرح دادند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در جواب خطی به سوال‌های رادیوی آزادی نوشت که دستور با هدف استواری نظام بانکی و پیشگیری از افزایش خفها تصویب شد. بنا به دستور نوی بانک ملی تاجیکستان، سازمان‌های خرد و فاندهای قرضی کشور وظیفه‌دار شدند که در مدت 3 ماه از سهم و یا اوراق گرانبهای خود در تشکیلات دیگری مالیوی و یا شرکت ها دست کشند. کارشناسان میگن دستور بانک ملی صاحبان چند از سازمان های قرضی موفق را مجبور میکند که مالکیتشان را فروشند و این یک نوع تلاشی از نو تقسیم کردن بازاری بانکی در کشور است. برای مثال بیش از 43% سهمیه های ایمان اینترنشنال به فاند قرضی خرد ایمان تعلق دارد. به همین مانند مالکان بانک اروند و هما نیز صاحب فاند قرضی میکرو اینوست و نور هما هستند. نمایندگان 10 کشور از جمله ترکیه و آمریکا و روسیه روز 19 ینور در برلین جمع آمدند تا به نزاع در لیبیه پایان بدهند و از تبدیل شدن این کشور به سوریه دیگر پیشگیری کنند. این نشست با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار می شود. لیبیه یک کشور غنی از نفت است و تقریبا 7 میلیون اهالی دارد. حالا فائز از سراش سروری دولت ملی از طرف سازمان ملل متحد شناخته شده در تریپولی یا ترابلوس و خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبیا با هم درگیر هستند. از سراش چند ساعت پیش از جلسه به خبرگزاری ها گفته است تجربه طولانی باعث می شود که ما به هدف ها، جدیت و وعده های طرف مقابل شک داشته باشیم، چون همه می دانند که آنها به هر قیمت در تلاش قدرت هستند. این دولت آفریقای شمالی از زمانی که فرمانروای پیشینی آن معمر قذافی در سال 2011 برکنار و کشته شد با جنگ و کشمکش ها روبروست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از 60 سالگرد پیمان امنیتی میان ایالات متحده و ژاپن تجلیل کرد. پیش از این ترامپ از پیمان انتقاد کرده خواهان ائتلاف جدید دو کشور شده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز 18 ینور در بیانیه گفت که در حالی که چارچوب امنیتی به سوی خرابی روان است و چالش های نو پیدا شدند، نیاز است دو جانب ائتلافشان را تقویت بخشند. و همچنان گفت باور دارد در ماه ها و سال های آینده نقش ژاپن در امنیت دو جانبه بیشتر می شود. ایالات متحده و ژاپن نخستین پیمان امنیتی را سال 1951 امضا کردند، اما در سال 1960 سروزیر پیشین ژاپن آن را دوباره بررسی کرد. خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB ژورنالیست اوکراینی تراس ابراهیموف را از عقب وارد شدن به قلمرو روسیه و نیم جزیره اشغال شده قریم منع کرده است. ابراهیموف همکاری سامانه کریم ریالی طرح بخش روسی رادیوی آزادی است. در سندی که مرزبانها در سرحد قریم به تراس ابراهیموف دادند، گفته شده است او تا آخر ماه می سال 2054 از حق ورود محروم است. خبرنگار میگوید جریان تقدیم سند آرامانه صورت گرفت، اما نه دهانی و نه خطی سبب چنین تصمیم را شرح ندادند. خود او چنین برخورد را به کار خبرنگاریش و باستابی مرافعه‌های تاتارهای قریم وابسته دانست. FSB ماه نوامبر سال 2018 همکار دیگر کریم ریالی الیونا سفچوک را 10 سال از حق ورود به این نیم جزیره محروم کرده بود. و کمیته آماری ازبکستان شاخص یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد در هر 3 ماه در شهر و ولایت‌های این کشور نرخ یک طبق پلو را ثبت می‌کند. موافق آماری که کمیته هفته گذشته در سامانه رسمیش نشر کرد، نرخ یک طبق پلو در منطقه‌های ازبکستان از 10700 سوم یعنی 1 دلار و 12 سنت تا به 20000 سوم یعنی 2 دلار و 10 سنت ارزش داشته است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابل خریداری مردم در گوشه‌های گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آماری ازبکستان به خاطر سری استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است.
خرج این ساخت من به حال خیلی ارزان شد. دست تک سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعه چیز با آزاد رو.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالو گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان سومین کارمندی سابق وزارت امور داخلی را در شکنجه دادن یک ساکن شهر تورسونزاده به حبس پیشکی گرفت. ایرج نعیموف یکی از 3 کارمندی سابق میلیسه است که در شکنجه حسن یادگاری 36 ساله گمان بر است. او تا دیروز با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار داشت، اما روز 16 ینور از تالار دادگاه عالی به حبس گرفته شد. والدین حسن یادگاری گفتند این پرونده بعد نیم سال بررسی در دادگاه برای تفتیش علاوهگی به عنوان دوچیتونی کل ارسال شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح لای را میکنم. مقامات اولی امسال شیرعلی عزیزوف کارمندی میلیسه شهر تورسونزاده را با گمان شکنجه حسن یادگاروف بازداشت کردند. ضمن تحقیق سعدی دولت مرادزاده کارمندی دیگری میلیسه در شهر تورسونزاده نیز بازداشت شد. بعدا در این قضیه پای ایرج نعیموف یک کارمندی سابق وزارت کارهای داخلی هم کشیده شد. 2 نفر اولی از روز اول در حبس پیشکی قرار داشتند. این 3 کارمندی سابق میلیسه بر اساس ماده 143 کدکس جنایی گمان بر هستند. در حالت اثباتی گناه آنها را تا 15 سال زندان انتظار است. گلچهره خالمت و وکیل ویفو از ائتلاف ضد شکنجه گفت پرونده حسن یادگاروف بعد نیم سال بررسی در دادگاه عالی برای تفتیش علاوهگی به دوتیتونی کل ارسال شد و گفت این تصمیم در پی کمبودی در پرونده گرفته شده است. پیچیدگی ها در این پرونده در حالی است که در گذشته نیز پیوندان گمان بر آن در شکنجه حسن یادگاروف گفته بودند. قضیه پیچیده است و در این حادثه چند نفر دیگر هم دست دارند. دادگاه عالی تاجیکستان تابستان سال گذشته به محاکمه این پرونده شروع کرده بود. زیر شکنجه شهروند حسن یادگاروف اتهام کشتار را به گردن گرفت، اما دیرتر قاتل حقیقی پیدا شد. با گفته مقامات حسن یادگاروف ساکن 36 ساله شهر تورسونزاده با عیب این ماموران میلیسه همچون قاتل 8 ماه بیگناه در بازداشت نگاه داشته شد. خودی یادگاروف میگوید تحت شکنجه از جمله با برق با عیبنامه قتل رضایت داد.
شد که شکنجه من کردن و تو گموندن 4 مرتبه و تو گموندن به همون سبب من توقت نکردم. من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی 3 بار در شهر تورسونزاده شد، یک بار دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشته گه.
پیوندان مفتشان سابق همه گونه اتهام را رد میکنند. وکیلان مدافع آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری نمودند. شرافت نرزی خلو و مادری حسن روزی 17 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت عیدور شونده ها در مرافع های دادگاهی گناه را به سر همدیگر بار میکنند و پرونده هم به همین خاطر به تفتیش علاوهگی فرستاده شد.
اینا همدیگر را شما دعوت کردیم برای هوای تا گیری و یا اگر جمع کنی یک اوتوبوسم دینا نایم فراج محکم کدام.
حسن یادگاروف از ماه نوامبر سال 2017 تا نیمه سال 2018 با اتهام کشتار پیشخدمت روس دیمیتری کریموف زندانی بود. در نواری که ماه دسامبر سال 2017 تلویزیون تاجیکستان پخش کرد، یادگاروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کورد به طرف چپ و راست و قفس سینه دیمیتری کریموف زده او را کشت. در گزارش گفته میشد که حسن یادگاروف در روز قتل کریموف با بهانه پیدا کردن منزل برای اجاره در خانه دومی را گفته است. حسن یادگاروف زمانی از بازداشت رها گشت که قاتل اصلی تصادفاً اشکار و بازداشت شد. مقامات تفتیشاتی گفتند که قاتل اساسی ساکن تورسونزاده لیانید مالچنکوف بوده است که هنگام استفاده تلفن گمشده کریموف دستگیر شده است. مالچنکوف تیرماه سال 2018 به 21 سال زندان محکوم شد. در تاجیکستان مسئله شکنجه متهمان به جنایت برای اعتراف یک مسئله داغ میماند. مسئولین ائتلاف سازمانهای ضد شکنجه که سازمانهای حامی حقوق را متحد میکند میگویند دوام 5 سال اخیر با آنها 246 مراجعت از شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه وارد گردیده است. از جمله با اطلاع اینها در سال 2019 در 10 حالت ساکنان از استفاده شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه از جانب کارمندان وزارت امور داخلی شکایت کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 15 ژانویه سازشنامه در برای ساختمان 5 مکتب روسی را در کشور قبول کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. این سند پیشتر بین حکومت تاجیکستان و روسیه به امضا رسیده بود، اما بعضی از وکیلان تاجیک گفتند در این مکتب ها نه فقط تاریخ روسیه بلکه تاریخ تاجیکستان آموزش داده شود. پرزیدنت روسیه در ماه دکبر سال گذشته گفته بود برای مطابق کردن مهاجران از آسیای میانه در کشورهای منطقه مکتب و دانشگاه های روسی فعال شوند. رحمت الله میربابایوف معاون اولی وزیر معارف تاجیکستان روز چهارشنبه هنگامی معرفی سازشنامه در پارلمان گفت روسیه در شهرهای دوشنبه، کولاب، خوجند، باختر و تورسونزاده 5 مکتب میسازد. با اطلاع او تعلیم در این مکتب ها پورا با زبان روسی بوده، در هر مکتب تحصیلی 1200 خواننده پیش بینی شده است و مهلت ساختمان مکتب ها تا 3 سال با نقشه گرفته شده است.
در برابر بینوی تعلیمی اینچنین ساخته به استفاده دادن لابراتوری های زمانوی، پسفند های خیمیا، فیزیکی، بیولوژی و تکنولوژی اینفورماسیونی پیش بینی شده است.
شکر جان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان گفت مکتب ها تنها با آموزش تاریخ روسیه محدود نشوند و در آنها باید تعلیم تاریخ تاجیکستان نیز به راه مانده شود. او از معاون وزیر معارف پرسید که چنین نقشه هم دارند یا نه. میربابایوف گفت کوشش میکنند اکثر کتاب های تعلیمی تاجیکستان را تا ماه سپتامبر امسال با زبان روسی ترجمه و چاپ کنند. معاون اولی وزیر معارف تاجیکستان پس از قبول سازشنامه در جواب به سوال رادیو آزادی که آیا با ساختمان مکتب های نوی روسی جلب آموزگاران از روسیه افزایش مییابد یا نه، گفت تلاش دارند معلمان را از حساب متخصصان خودی زیاد کنند. این در حال است که در جلسه پارلمان بعضی وکیلان از کمبودی آموزگاران تاجیک که با زبان روسی تعلیم میدهند نگرانی داشتند. رئیس پارلمان شکرجان ظهوروف نیز گفت نباید به امید آن شد که باز از روسیه آموزگار میآید و در 5 مکتب درس میدهد.
من در دوشنبه خیلی ممکن یک علاج کنید خوجند، کولوب، باختر، تورسونزاده، اینجا 50-60 معلمی که تمام فنها رو با زبان روسی خوب درس داده توانند، کاری آسان نیست. برای همین شما به این کار جدی‌تر مشغول شوید.
روسیه سال 2018 با درخواست تاجیکستان 55 معلم زبان روسی، ریاضیات، کیمیا و بیولوژی را برای تعلیم در مکتب‌ها فرستاد. قسمی از معاش آنها را تاجیکستان و قسمی را روسیه پرداخت می‌کند. بسیاری ها مقامات تاجیکستان را برای چنین تصمیم تنقید کرده بودند. میربابایوف می‌گوید برای تامین مکتب‌های روسی از حساب آموزگاران خودی در بعضی دانشگاه‌ها آماده کردن معلم مونی داننده خوبی روسی را به راه ماندند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ماه دکبر سال 2019 در نشست خبری سالانه‌اش گفت مطابق شدن مهاجران از آسیای میانه مشکل‌تر است و پیشنهاد کرد که روسیه در کشورهای منطقه مکتب‌های روسی نمایندگی دانشگاه‌ها را فعال کند و دوره‌های آموزشی زبان روسی را به راه ماند. زبان روسی در تاجیکستان عین زمان موافق قانون مقام دولتی ندارد و تنها زبان معاشرت بین ملت‌ها اعتراف شده است. کارگزاری در تمام اداره‌های دولتی اساساً با زبان تاجیکی صورت می‌گیرد. تنها متن قانون و قرارهای حکومت با تاجیکی و روسی نشر می‌شوند. اما با مشاهده ناظران هنوز موقع زبان روسی در تاجیکستان پایبرجاست و سال‌های آخر نفوذی دوباره کسب می‌کند. در یک سال آخر در تاجیکستان تعداد مکتب‌هایی که تحصیل در آنها با زبان روسی است 10 عدد بیشتر شده است. اهالی روس زبان در تاجیکستان اقلیت کم‌شمار را تشکیل می‌دهد، ولی مسئولان می‌گویند طلبات به تحصیل با زبان روسی از حساب ساکنان بومی زیاد می‌شود. کارشناسان این وضعیت را به مهاجرت موسمی تاجیکان به روسیه و کوچیدن خانواده ها به آن کشور ربط می دهند. با اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان بیش از 200 مکتب روسی فعال است که از این 32 مکتب فقط با زبان روسی و باقی مانده با زبان های روسی و تاجیکی و انگلیسی تعلیم را به راه مانده اند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس بهترین احساس دارم وقتی هستی در کنارم زندگیم شاده و شوره با چه خوب روزگارم میشه عطر نفس ها همه روز سگاره هستی همه دنیای من امروز پر شد از هوای مستی پر شد از هوای مستی عشق من هستی و بس پر شده این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس پر شده این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی
برسکوشمو بروی نگینا من کلوام
نرخ تخم مرغ یکی از خوراکهای اساسی ساکنان تاجیکستان در یک ماه اخیر بالا رفته خریداران را که اساساً از قشر میانه‌حال و فقیر کشورند نگران کرده است. ارزش یک بسته 30 دانه تخم در بازارهای کشور از 27-28 سومانی تا به 35 سومانی رسید. برخی از صاحبکاران باور دارند یک سبب گرانی نرخ تخم پر رمان شدن واردات از خارج است. مقامات معنی وارد کردن تخم مرغ را از خارج رد میکنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. صدف موکبیر و سال باز با تجارتی تخم مرغ مشغول است و روز 15 ژانویه گفت خریداران بیشتر از نرخ ارزان تخم در ازبکستان مثال میآورند و سبب گرانی نرخ را از آنها میپرسند.
بس میکنن از ترنمون میگرزن روزش میبینن مز 30 سومون گفته میفروشه خلاص میگم و یورا قیمت مثال همو کمبغل همزی همین را خریده نمیتونم اول میخرم.
صاحب کاران میگویند تخم را از کارخانه های پرنده پروری کشور که حالا تامینگری اساسی بازارند با نرخ قیمت میگیرند. بیبی مام سالوقه و تاجری بازاری میرگان میگوید در روزهای سرد مجبور میشود از بری درآمد گذرد و یک بسته تخم را به ارزش 28-30 سومانی نیز بفروشد.
اگر سیج بتیم هیچی نمیمونه و نشکستگی و سکوچ کوچتا بکنم.
برخی از صاحب کارانی سبب گران شدن نرخ تخم را در پرو من و محدود شدن واردات آن از خارج میدانند. ولی گروه دیگر بر این باورند که در فصل سرما با بسته شدن راه ها و افزایش خراجات کارخانه ها بالا روی نرخ تخم یک امر معمولی است. یک صاحب کاری دیگر در فروشگاه صدبرگ بر رادیو آزادی گفت
روکن فابریکو دا مری همش یک گپای فقط برای خوراکی مرغوشون.
تخم مرغ از مواد سری سمال و دسترس برای همه قشری اهالی در تاجیکستان بود. قبلا آژانسی آمار هم اطلاع داده بود که به حساب میانه هر ساکن کشور روز تا 2 دونه تخم میخورد. شهری یک ساکن پایتخت گفت
زیاد میخریم خدا خدا میپزیم میتیم قلونه هم میخورم بگیرید مجبور شدید میگیرید کوب میفرمید.
یک سال پیش بعد کشوده شدن مرزهای ازبکستان تخمی مرغ از این کشور به تاجیکستان سرازیر شد و ارزش این مواد یک بار پایین رفت. نرخ اربسته تخم آن زمان تا به 16 سومانی رسید. اما این خرسندی در دوام نکرد. پس از آن که تاجیکستان در رعایت طلبات بهداشتی را جدی گرفت، واردات تخم از ازبکستان قطع شد و نرخ هم به سطح پیشینه اش برگشت. طبق اطلاع رسمی در سال 2019 واردات تخم به کشور به فرق از سال 2018 175 تن کم شده است. اسماعیل اندموف نماینده کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری در صحبت به رادیوی آزادی گفت
2019 552 میلیون و 472 هزار دونه تخم غذایی در جمهوری در داخل جمهوری استفاده شده است و این چنین زیاد از 32 میلیون دونه تخم غذایی از خارج کشور وارد شده است و این تامیناتی به هر یک نفر اهالی اینو حساب کنیم 77 دونه تخم رست می‌دهد در یک سال.
اما طلبات اهالی تاجیکستان با تخم مرغ با بیش از 1 میلیارد دونه برابر بوده است. پیشتر تاجران و شرکت ها بیشتر از ایران و هندوستان و قسمان از قزاقستان به تاجیکستان تخم مرغ وارد میکردند. برخی اگر تصمیم محدود شدن واردات تخم را از خارج برای حمایت منفعت استحصال کنندگان داخلی مهم نامند، جانب دیگر میگویند در شرایط اقتصادی بازرگانی ایجاد محدودیت راهی حل نیست.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان یکی از 7 حزب سیاسی عمل کننده در تاجیکستان در انتخابات پارلمانی ماه مارس 8 نامزد پیشبری میکند. حزبی که رهبرش آن را حزب مخالف و منتقدانش فیلیال حزب حاکم مینامند، از زمان تأسیسش در سال 1996 تنها 5 سال پیش در پارلمان صاحب کرسی شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مراد ممچویف روزنامه‌نگاری تاجیک آن را حاصل نقش‌آفری عبدالحلیم غفاروف رهبری حزب سوسیالیستی در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 و 2013 می‌داند. عبدالحلیم غفاروف در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 در برابر طالب‌بک بخاریف از حزب اگراری، سید جعفر عثمان‌زاده از حزب دموکرات و علیم‌جان بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی رقیب امام‌علی رحمان بود. چهار رقیب پرزیدنت پس از دو سال انتخابات در پارلمان صاحب کرسی شدند که به گفته کارشناسان یک نوع هدیه برای اجرای نقش رقیب امام‌علی رحمان بود. او روز 9 ژانویه گفت تلاش‌های حزبش در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 و پارلمانی سال 2015 جدی بود و این نوبت با نیروی تازه‌تر وارد انتخابات می‌شوند. حزب سوسیالیستی تاجیکستان 23 سال پیش از جانب سفرعلی کنجایف و گروهی از هم‌اندیشانش در شهر خوجند تأسیس یافت. سفرعلی کنجایف دادستان سابقه‌دار که در سال‌های اول استقلال رئیس پارلمان تاجیکستان نیز بود، این حزب را در حال تشکیل کرد که در چند تلاش‌های سیاسی در زمان جنگ شهروندی ناکام شده بود. مراد ممچویف روزنامه‌نگار تاجیک می‌گوید کنجایف همیشه در اندیشه کرسی اولی منصب در تاجیکستان بود و حزب سیاسی را نیز 3 سال پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 1999 ظاهراً با همین هدف تأسیس داده بود. او سال 1999 8 ماه پیش از برگزاری انتخابات پرزیدنتی کشته شد و هنوز انگیزه کشتارش معلوم نیست. آن زمان او رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان تاجیکستان بود. مراد ممچویف میگوید
سفرعلی کنجایف امبیسی داشت و نیت داشت یک اولین آدم شدن، شاید وی میخواست پرزیدنت هم شدن و امبیسی کلون داشت، لیکن حزب هم نبود در اون زمان. خب یک گروهی آدمان در اطراف سفرعلی کنجایف جمع شدن.
دو سال پس از مرگ سفرعلی کنجایف میان رهبران حزب اختلاف به میان آمد. نتیجه اختلاف این شد که حزب به جنای میرحسین نرزیف و جنای عبدالحلیم غفاروف تقسیم شد. سال 2004 وزارت عدلیه تاجیکستان جنای غفاروف را رسما همچون حزب سوسیالیستی اعتراف کرد. میرحسین نرزیف کارمند پژوهشگاه فیزیکا و نجوم شناسی فرهنگستان علم های تاجیکستان هنوز خود را رهبر این حزب میداند. او میگوید حکومت از دو جنا آن را انتخاب کرد که به منفیتش کار میکرد.
هدف حکومت از آن بود به حساب همون سیاست حکومت و جناب غفاروف مثلا دستگیری کند و مش کشته حکومت عموما به ایران نرود.
نرجیف میگوید هنوز حجت های رسمی حزب را روی دست دارد و حزبی که عبدالحلیم غفار رهبری آن را بر دوش دارد به حزب تأسیس داده سفرعلی کنجیف هیچ ربط ندارد. میرحسین نرجیف افزود حالا هوادار حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است که به اندیشه او یگانه حزب مخالف در کشور است. 5 سال پیش از نام این حزب در انتخابات شرکت کرد ولی ناکام شد. او میگوید تا زمانی که کفالت انتخابات آزاد در تاجیکستان وجود ندارد دیگر در این مرکز شرکت نخواهد کرد. او میگوید تا هنوز عضو حزبی دیگری نشده است چون هنوز خود را رهبری حزب سوسیالیستی میداند، حزبی که به ایده‌های او عبدالحلیم غفاروف آن را پراکنده کرد. نظری که عبدالحلیم غفاروف قبول ندارد و میگوید او حزب را از ورطه شکست نه تنها نجات داد بلکه آن را به یک حزب پارلمانی تبدیل داد.
و در دیگر جاهایی که بی‌واسطه ضرورت دارد مفتی پیدا کنیم و با مفتی پیدا کردن خود برای ترامل ترتیب نمودن برنامه
ماهینیسا هاریساور رئیس اولین حزب سوسیالیستی و یکی از مؤسسان حزب میگوید آنها به تأسیس سازمان سیاسی زمانی کمر بستند که بجز حزب خلقی دموکراتی و حزب کمونیست در تاجیکستان دیگر حزب عمل نمیکرد. هاریساور پس از تأسیس حزب 6 ماه رئیس آن بود و میگوید از فعالیت کنونی حزب راضی نیست. او گفت
خورسندی آوردی و حزب پارلمانش بود لیکن متاسفانه این هیچ ارزی ارمانایی که ما میخواستیم امرو به اما صدق کردن میتونه. یک هیچ
عباره حزب کیسگی زمانی پیدا شد که حزب سوسیالیستی در دو انتخابات پرزیدنتی از موقع حزب حاکم پشتیبانی کرد. این حزب نیز بجز از عرفه انتخابات ها در تاجیکستان صدا بلند نمی کند و نسبت به تصمیم گیری های حکومت اعتراض ندارد. از این رو منتقدان می گویند این حزب برای رنگارنگی و جامعه دموکراتی نشان دادن تاجیکستان از جانب دولت پشتیبانی می شود. حزب سوسیالیستی تاجیکستان یکی از احزاب سیاسی است که قرار است در انتخابات پرزیدنتی امسال شرکت کند. مسئولان حزب میگویند 21,000 عضو دارند، رقمی که بعضی از کارشناسان درستی آن را زیر سوال میگذارند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
در موی من غباری را کم نیست این گرید از روی ابر و از تگی دریا گذشتم عمر پیاده رفتم در وادی خیال عمر پیاده رفتم در وادی خیال از سنگ پلی عصرها تنها گذشتم از سنگ پلی عصرها تنها گذشتم زی تنگ راهی دلها گذشتم گاهی زی تنگ راهی دلها گذشتم موسیقی داشتم زیدامنی دیدار نظمی خوش از بحر خش و از سری دنیا گذشتم از بحر خش و از سری دنیا گذشتم از بحر خش و از سری دنیا گذشتم
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید من عبدالله اشرف هستم مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
مهاجران تاجیک در یکاترینبورگ میگویند میان رو از معاش آنها 10% حق میستاند نرخ لیمو در تاجیکستان ارزان شد خریداران شدند اما باغ‌پروران نگران
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 مینبعد حق تکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. در قرار وزارت گفته می شود چون این تصمیم پس از درخواست رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شد. هدف از این تصمیم تأمین بخطر مسافرکشانی در جاده های پایتخت گفته می شود. بنا به ارزیابی شرکت های تاکسی در صورت اجرای این قرار حدود 1000 نفر رانندگان تاکسی بیکار میمانند چون که امکانات خریداری ماشین های نو را ندارند. قبلا با قرار شهرداری همه شرکت های تاکسی عهده‌دار شده بودند که ماشین های تاکسی را با دیزاین یگانه که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند. از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده است. در منطقه صنعتی شمال و شرق شهر خوجند کارخانه استحصال تجهیزات معیشی از جمله یخدان تلویزیون ساخته می شود. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ساخت کارخانه از جانب کوپراتیو تجارتی عمران ساخت از حساب سرمایه گذاری مستقیم بنیاد می گردد. بجز تلویزیون یخدان در کارخانه استحصال کاندیسیونر و دیگر تکنیک و تجهیزات معیشی نیز به نقشه گرفته شده است. محصولات پوره در کارخانه استحصال شده با تمغه وطنی به فروش برآورده می شود. آماده است در خبر. در ازبکستان شاخص نرخ آش پلو جاری شد. کمیته آمار ازبکستان شاخص و یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد هر 3 ماه در شهر و ولایت های کشور نرخ یک طبق پلو را به قید می گیرد. موافق آماری که کمیته در ازبکستان نشر کرد، نرخ یک طبق و یا پارس پلو در منطقه های این کشور از 10700 سوم و یا $1.12 تا به 20000 سوم و یا $2.10 ارزش داشته است. نرخ یک طبق پلو در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان 15400 سوم و یا $1.61 بوده است. ضمن نرخ طبق آش در آشخانه های دوشنبه به حساب میانه عین زمان 20 سومانی و یا معادل $2 آمریکایی است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در مناطق گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار این کشور به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینکه یگانه پذیرفته است. ضمن در جهان ایندکس بیگ مگ نیز رایج است که هر سال از جانب مجله معروف زی اکونومیست بریتانیا تهیه می شود. در روسیه ایندکس الیوه یک خورش معروف در میان ساکنان این کشور به حیث چینک پذیرفته شده. آژانسی های آمار تغییر نرخ مواد غذایی را توسط آن مشاهده می کنند. از روی نتیجه سال گذشته شرکت آمریکایی بوئینگ مراتبه اول از سال 2011 در سرخط بازار هواپیماها جای خود را به شرکت ایروبوس داد. طبق معلومات شرکت بین‌المللی ایروبوس که در نیدرلند قرار دارد پارسال 863 هواپیما فروخت. در این مدت بوئینگ نسبت به سال 2018 806 عدد هواپیما کمتر فروخته است. کاهش تعداد سیاره‌های بوئینگ با دو صدمه بوئینگ 737 مکس در اندونزی و اتیوپی رفت دارد. پس از سقوط هواپیمای 737 مکس ماه مارس سال گذشته در نزدیکی ادیس ابیبا استفاده این هواپیما در تمام جهان قطع کرده شد. سر از سال نو نرخ اجازت نامه برای ماشین های سیاه شیشه در تاجیکستان بالا رفت. بر اساس نرخنامه نو، رانندگان تاجیک را لازم است که برای سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 بالا به اداره بازرسی دولتی اتومبیل 4988 تومان پرداخت میکنند. در سال گذشته نرخ چنین اجازت نامه که همگی یک سال اعتبار دارد 3750 تومان بود. راننده های تاجیک میگویند همین طور نرخ اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 پایان هم تا به 3770 سامانی گران شده است. سال گذشته اجازت نامه سیاه کردن آینه چنین ماشین ها 3570 سامانی مقرر شده بود. طبق نرخ نامه نو، سیاه کردن آینه پشتی نقلی 400 سامانی و تنها شیشه دو طرف قفا به 2100 سامانی برابر شده است. برای ماشین هایی که با شیشه های سیاه به تاجیکستان وارد می شوند تنها 10 روز مهلت داده می شود تا صاحبانشان از بازرسی دولتی اتومبیلی با پرداخت کردن اکنون 4988 تومانی اجازت نامه بگیرند. در صورت نگرفتن چنین اجازت نامه وظیفه دارند که شیشه های سیاه را پاک کنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان به حساب ماشین های خدمتی اشخاص بلند مقام دولتی برای سیاه کردن شیشه ماشین های ساکنان اجازه داد. آن زمان گفته می شد که همه مبلغ از حساب سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان به دست آمده برای ساختمان نیروگاه روغن روانه می شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. چندی از مهاجران کاری تاجیک در شرکتی اتم استروی کمپلکس در شهر یکاترینبورگ روسیه میگویند یک میانه‌روی تاجیک هر ماه 10% معاش آنها را میگیرد. با ادعای این مهاجران، نفری که از پرداخت حق میانه‌رو سرپیچی کند از کار رانده و حتی لتوکوب خواهد شد. اما میانه‌روی تاجیک میگوید این کار با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. پس از رسیدن شکایت از مهاجران، رادیوی آزادی روز 13 ینور حداقل با 3 مهاجر کاری که در ساختمان‌های جداگانه شرکت اتم استروی کمپلکس کار می‌کنند هم صحبت شد. با گفته مهاجران، شرکت اتم استروی کمپلکس کارگران را تنها با توصیه شخص با نام حاجی سبحان رحیموف به کار قبول می‌کند. رحیموف کارت‌های بانکی را گرفته 10% معاش را هر ماه همچون خدمتانه و یا حق خود می‌ستاند، شکایت کردند مهاجران. مهاجران میگویند آنها در یکاترینبورگ در بناهای بلند آشیانه بیتون می‌ریزند، آرماتور را وصل می‌کنند، اما در نهایت 10% معاششان به کیسه کسی دیگر می‌رود. عمر، یکی از مهاجرانی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، وقتی با توصیه حاجی سبحان رحیموف به کار پذیرفته شد، ماه اول او کارت بانکش را مصادره کرد.
بعد کار کرد بیرون 35-25 گرادوس خنک شمال میزنه رو پوت سب سرخ بیا یک از رکت تویوتا لند کروزر خطی کارت تبگیرتیس برا من یک ایشت ترپید نکردم گوشتیم رسو.
مهاجران وابسته به کارشان از 50-80,000 روبل روسی معاش میگیرند و متناسبند رحیموف از 5-8,000 روبل آنها را هر ماه میگرفته است. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استروی کمپلکس تنها با رضایت حاج سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند. کارگران اصرار دارند که در ساختمان ها نمایندگان ملت های گوناگون از جمله آذری ها و مالدوان ها کار میکنند و کسی از آنها حق نمیستاند، ولی از تاجیک ها و ازبک ها 10% حق گرفته میشود. زمنان مهاجران حاج سبحان رحیموف را یک شخصی تقوادار توصیف کرده گفتند در ماه رمضان او با مهاجران خیر و سخاوت زیاده را روا میبیند، شبها برایشان افطار میدهد و سفری حج کرده است. حاج سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
با بچه‌ای که میبینم، بچه‌ای که پیش ما میبینم، بچه‌ای کارگرای ما اکویسون میبینم، نه پولی پاتن دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شامپولی دارن، همین همچین رو من با گردن میگیرم. تو اولی گرفتنشو من پولی پاتنشو میتیم، پولی مکانیکشو میتیم، پولی پرافسکشو میتیم، همیشه همین رسخوده من با گردن میگیرم. او شخص افور میشه از تن کار میکنه با او شگرفت با روزگی یک دیگر کدی من قرض خودم میگیرم.
اتمسترای کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در منطقه اورالی روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در یکاترینبورگ حدود 1000 مهاجری تاجیک کار میکند. حاجی سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 تاجیک کار میکند و در فصل تابستان شماره کارگران کمی بیشتر میشود. این تنها حادثه ای نیست که مهاجران کاری تاجیک از پلسیتانی و تمعجویی میان روها شکایت دارند. هفته گذشته یک گروه از حمالان و عرابکش های مرکزی فودسیتی از مسکو هم به رادیو آزادی شکوه کرده بودند که یک گروه مشتزور از آنها هر روز 400 روبل حق می سیتاند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید اگر شخص و یا شرکتی میانه‌رو در حل مسائل حقوقی و تهیه سندهای مهاجران کمک کند و یا برای آنها کار یافته دهد، او باید حق زحمت خود را بگیرد. او گفت
مسکو نه تنها مسکو، در تمام مثال روسیه بیرون از اونم خب مشاهده کی جوه یک نفر کار مییابد یا که به یک نفر همشهری ما مراجعه میکرد، همین دو ما میخه اگه یگون کار نیست یگون کو اونا کار میابد، وقتی که کار پیشنیاد میکنند چونی شرطنما میکشویند. یا این میانه را میگید که مثال همین یک خانه نرخش 1,000,000، من 1,000,000 به شما میتیم، شما راضی هستید یا نه؟ از همین 10% حق من.
در تاجیکستان درآمد هر چهارمین خانواده از حساب مهاجرت است. در سال گذشته 2019 تنها از روسیه به گفته ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان مهاجران به کشور 3 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. در یک ماه اخیر در تاجیکستان یک نمود میوه ارزان شد. نرخ لیمو زیاده از 50% کاهش یافته است. تاجران این را به افزایش پیشنهاد و ضعف صادرات این نوع میوه به خارج بستگی میدهند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
دهقانان تاجیک از افت نرخ لیمو شکایت کرده میگویند هرچند حاصل آن امسال به طور بی‌سابقه فراوان است، بنابر کاهش نرخ آنها به جای فایده ضرر دیدند. در بازارهای دوشنبه 1 کیلو لیمو که زمستان سال گذشته به حساب میانه 10-12 سومانی را تشکیل میداد، حالا با نرخ 5 سومانی یافتن ممکن. تاجران میگویند از دست دهقانان لیمو را با نرخ 3-4 سومانی خریده، بالای آن 1 یا 1.5 سومانی اضافه کرده میفروشند. اکبر نعیموف از ناحیه جیهونی ولایت ختلان از دهقانهای است که روزی 10 ینوار به رادیو آزادی گفت این موسم حاصل خوب رویانیدند، اما نرخ لیمو تا حد پایان رفت که خراجات آنها را نمیپوشاند. او میگوید حالا اکثر لیموی دهقانان در داخل به سودا گذاشته میشود که باید به با بازارهای دیگر کشورها نیز برآورده شوند.
نرخ ارزان شد که ذوق شوقی میانه پرورش سست میشود، هم یعنی که بو دیگر زراعت هم سول شما میتونه از خفای دیگر زراعت میشه، هم سول برای پرورشی دیگر زراعت. این مسئله به هر مسئله جدیه.
در بازار دهقان گوشه مخصوصه برای تاجران لیمو فروش جدا شده است که در برابر تاجران برخی دهقانان از مناطق مختلف کشور نیز محصولاتشان را آورده به سودا گذاشتند. نگرانی دهقانان از کاهش نرخ لیمو در حال است که برخی از مسئولان بخش کشاورزی تاجیکستان میگویند با زیاد گردیدن حاصل که باعث افت نرخ گردید، مسئله افزایش صادرات را به خارج کشور براه خواهند ماند. با اطلاع این نهاد، حالا اساساً لیموی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان صادر می شود. امیربک تیمور سرداری ریاست کشاورزی ولایت ختلان روزی 10 ینوار در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعاً هم این موسم حاصل لیمو به نهایت خوب و شماره گرمخانه ها نیز خیلی زیاد گردیده است که این به نرخ تاثیر خود را گذاشته است. امیربک تیمور افزود که در شرایط اقتصادی بازرگانی هر دهقان باید سود و زیان خود را خود حساب کتاب کند. او تاکید نمود که فعلا با بعضی صاحبکاران برای صادرات بیشتر لیمو گفتگو دارند و امیدوارند آینده لیمو خود را میابد و مشکلی دهخانان آسان میشود. به قول همصوبت همون تنها از ناحیه جیهون که یکی از مکانهای سرحاصل لیمو در کشور به حساب میرود، سال گذشته 500 تن لیمو به خارج کشور صادر گردیده است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از نیتشان برای بهتر نمودن وضع صادرات لیمو حرف میزنند که بعضی صاحبکاران میگویند در جستجوی شریک و راههای صادرات لیمو به خارجند. غازی جان شادیف که با پرورش و تجارت لیمو سر و کار دارد از ناحیه دروازی ولایت بدخشان به барои пайдо намудани роҳҳои содироти маҳсулоташ ба Душанбе омадааст. Ӯ мегӯяд бо ниёдҳои марбута аз қабили вазорати кишоварзӣ барои муҳайё сохтани шароити содироти лимӯҳояш, ки дар дарвоз ҳосили хуб доранду онҷо муштарӣ кам аст, вориди гуфтугӯ шуд, вале натиҷа надод. Шодиев таъкид намуд, ки акнун баъзе ширкатҳои хусусӣ ваъдаи роҳандозии содироти лимӯҳояшро доданд ва то чанд рӯзи дигар дар Душанбе ба хотири ҳалли ин масъала монданист.
Аз баъзе нафаре аст, ки аз сол ба соли дигар мемонад. Ҳисобе ки содирот нест. Мана давдарои кишоварзе ки ҳастанд, ростига бо деҳқоно ҳамкорӣ доранд, лекин ба ӯ ҳамкорӣ ки мора ба ӯ дараҷае мефурад ки маҳсулоти мора мисол ба бозорҳои даркор ё ки ба содирот нафар барои мо пайдо кунанд, дар ҳамин ростига кӯмак сусттар аст, камтар аст.
Нигаронии соҳибкорон аз набуди шароити беҳтар барои содироти меваҷот ба кишварҳои хориҷа дар ҳолест, ки Русия бо қабули як қарор ҳаҷми андоз аз арзиши иловашударо ҳангоми воридоти меваҳои ситрусӣ, ки лимӯ ба он дохил мешавад, аз 20% қаблӣ ба 10% кам намудааст.
шунавандагони азиз, инҷо расидем ба поёни маҷаллаи Дунёи иқтисод аз Радио Озодӣ. Ман Абдулло Ашроф, муҷрӣ ва таҳияккунандаи ин барнома, бо орзуи рӯзу рӯзгори хуш яко яки шуморо ба паноҳи худованди бузург месупорам. То барномаҳои баъдӣ, худо нигаҳдоратон.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی، آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل می‌کند.
لیلا شریفی آوازخوان معروف استرادای تاجیک در نیمه دویوم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده، در تشکیل انسامبل استرادای گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سری درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذرید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه نمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخوانم.
بخوانید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده‌ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سالهای 1950 هم زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون تودهی بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر و ما که چی بود و چی گذاشت. چی تو شما به تاجیکستان آمده تمون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه شاه تیرباران کرد، فقط 5 افسر موند که متواری شدن. شوهر من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. امین در تاجیکستان هنرهای موسیقی رو استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسم رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد، و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگه دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست، و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون طبیعه ایران شد. و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبیعه ترکیه بود، خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو. ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی، وقتی که آمد اینا، ناف من اونجا یک شوستری پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشونو کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت و لکونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم خسیان کرد، عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه. این چه مملکتی که نداره تالار، برای خانه خوب نداره. این چه کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو، اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، درس خوندم، بزرگ شدم. و از اونجا هم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن به اینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، برایشون خدمتگزار بودم خیلی، اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، من اونجا درس خوندم. از این حرفا در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخونی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم. وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شاهابوف گفتش که دکتر نداشتن به زبان فارسی. من اون دکتری هم کردم، که همه دکتر بودم. اینا خوش را آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن، و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه ما ارتباط نداشتیم، برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور صف فارسی زبانه. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارید گوش کنید حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیریم، درس روسی رو تمام کنید، هر کدوم به نوبه خود تو میری سر کار که میکنین حقوق میگیری، مطابق قانون شوروی حقوق میگیرید، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین، دیگه گشفت میشه در کار نیست. اینا ما هم من هم من با ما باور نکرد. گفت اولش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میدین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسان های خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد، تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم مادرم آمد باکو، با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. دو تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و دو تا خواهرم دو دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکا تامین.
اما از نظر این همین بله خانم شریفی، از نظر این همین پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه یک حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم، میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکترین آدما ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهادم دادم، هر چیزی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد در منه.
محبت دل قوت محبت یار، صداقت دل قوی چو کوه دیار، آن چشم سار آن کوساری بدر، آن تخت زار آتش می باد دلی با وفای تو دور از درد و داد.
بیاید برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم، ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد خیلی خیلی من دوست داشت، تورتون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید، دهاتی خیلی خوب بود، اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی در بالا شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینا به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتان گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده، اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هر چه باشه مهاجر، هر چه باشه بیگانه. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمان رادیو آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوان معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. تابوت 11 شهروند اوکراین که هنگام سرنگون کرده شدن هواپیمای این کشور در تهران جان باختند، روز 19 ینور به کیف رسید. هواپیمای اوکراینی صبح 8 ینور بعد چند لحظه از فرودگاه بین المللی ایران به هوا خیستن سرازیر کرده شد. مقامات ایران گفتند که در اوج تنش‌ها با آمریکا هواپیما را ناخواسته زدند و آن خطای انسانی است. اوکراین و کانادا و سه کشور دیگر که در این فاجعه شهروندانشان را از دست دادند، خواهان تحقیقات پرم، مستقل و شفاف هستند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و منصبداران دیگری بلندپایه آن کشور در مراسم قبول تابوت‌ها اشتراک کردند. دو شهروند هلاک شده اوکراین مسافر و 9 کس دیگر عضو اکیپاژ بودند. در مجموع در حادثه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در تهران 165 نفر جان باختند. تابوت 11 شهروند اوکراین در حال به کشورشان انتقال یافت که سوال‌های نو درباره همکاری مقامات رسمی ایران در تحقیق فاجعه رو زده است. یک منصبدار ایرانی گفته بود قطعی سیاه هواپیما را به متخصصان خارجی می دیند، اما حالا به نظر می رسد که عقب نشینی می کند. وزیران امور خارجه افغانستان و بریتانیا، کانادا، شوئد و اوکراین برای فشار آوردن به ایران بیانیه مشترک صادر کردند. مقامات بانک ملی تاجیکستان دستور بحث برانگیزی را که ماه دکمبر سال گذشته قبول و باعث به نگرانی مالکان چند از سازمان‌های خرد قرضدهی شد، شرح دادند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در جواب خطی به سوال‌های رادیوی آزادی نوشت که دستور با هدف استواری نظام بانکی و پیشگیری از افزایش خفا تصویب شد. بنا بر دستور نوی بانک ملی تاجیکستان، سازمان‌های خرد و فاندهای قرضی کشور وظیفه‌دار شدند که در مدت 3 ماه از سهم و یا اوراق گرانبهای خود در تشکیلات دیگری مالیوی و یا شرکت ها دست کشند. کارشناسان میگن دستور بانک ملی صاحبان چند از سازمان های قرضی موافق را مجبور میکند که مالکیتشان را فروشند و این یک نوع تلاش از نوع تقسیم کردنی بازاری بانکی در کشور است. برای مثال بیش از 43% سهمیه های ایمان اینترنشنال به فاند قرضی خرد ایمان تعلق دارد. به همین مانند مالکان بانک اروند و هما نیز صاحب فاند قرضی میکرو اینوست و نوری هما هستند. نمایندگان 10 کشور از جمله ترکیه و آمریکا و روسیه روز 19 ینور در برلین جمع آمدند تا به نزاع در لیبیه پایان بدهند و از تبدیل شدن این کشور به سوریه دیگر پیشگیری کنند. این نشست با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار می شود. لیبیه یک کشور غنی از نفت است و تقریبا 7 میلیون اهالی دارد. حالا فائز از سراش سروری دولت ملی از طرف سازمان ملل متحد شناخته شده در تریپولی یا ترابلوس و خلیفه هفتر فرمانده ارتش ملی لیبیا با هم درگیر هستند. از سراش چند ساعت پیش از جلسه به خبرگزاری ها گفته است تجربه طولانی باعث می شود که ما به هدف ها، جدیت و وعده های طرف مقابل شک داشته باشیم، چون همه می دانند که آنها به هر قیمت در تلاش قدرت هستند. این دولت آفریقای شمالی از زمانی که فرمانروای پیشینی آن معمر قذافی در سال 2011 بر کنار و کشته شد با جنگ و کشمکش ها روبروست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از 60مین سالگرد پیمان امنیتی میان ایالات متحده و ژاپن تجلیل کرد. پیش از این ترامپ از پیمان انتقاد کرده خواهان ائتلاف جدید دو کشور شده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز 18 آوریل در بیانیه گفت که در حالی که چارچوب امنیتی به سوی خرابی روان است و چالش‌های نو پیدا شدند، نیاز است دو جانب ائتلافشان را تقویت بخشند. وی همچنان گفت باور دارد در ماه‌ها و سال‌های آینده نقش ژاپن در امنیت دو جانبه بیشتر می‌شود. ایالات متحده و ژاپن نخستین پیمان امنیتی را سال 1951 امضا کردند، اما در سال 1960 سروزیر پیشین ژاپن آن را دوباره بررسی کرد. خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB ژورنالیست اوکراینی تراس ابراهیموف را از عقب وارد شدن به قلمرو روسیه و نیم جزیره اشغال شده قریم منع کرده است. ابراهیموف همکاری سامانه قریم ریالی طرح بخش روسی رادیوی آزادی است. در سندی که مرزبانها در سرحد قریم به تراس ابراهیموف دادند، گفته شده است او تا آخرین ماه می سال 2054 از حق ورود محروم است. خبرنگار میگوید جریان تقدیم سند آرامانه صورت گرفت، اما نه دهانی و نه خطی سبب چنین تصمیم را شرح ندادند. خود او چنین برخورد را به کار خبرنگاریش و باستاب مرافعه‌های تاتارهای قریم وابسته دانست. FSB ماه نوامبر سال 2018 همکار دیگر قریم ریالی الیونا سفچوک را 10 سال از حق ورود به این نیم جزیره محروم کرده بود. و کمیته آمار ازبکستان شاخص یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد در هر 3 ماه در شهر و ولایت‌های این کشور نرخ یک طبق پلو را ثبت می‌کند. موافق آماری که کمیته هفته گذشته در سامانه رسمی‌اش نشر کرد، نرخ یک طبق پلو در منطقه‌های ازبکستان از 10700 سوم یعنی 1 دلار و 12 سنت تا به 20000 سوم یعنی 2 دلار و 10 سنت ارزش داشته است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در گوشه‌های گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار ازبکستان به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعش باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان سومین کارمند سابق وزارت امور داخلی را در شکنجه دادن یک ساکن شهر تورسونزاده به حبس پیشکی گرفت. ایرج نعیموف یکی از 3 کارمند سابق میلیس است که در شکنجه حسن یادگرف 36 ساله گمان بر است. او تا دیروز با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار داشت، اما روز 16 ینور از تالار دادگاه عالی به حبس گرفته شد. والدین حسن یادگرف گفتند این پرونده بعد نیم سال بررسی در دادگاه برای تفتیش علاوهگی به عنوان دوچیتونی کل ارسال شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. مقامات اول امسال شیرعلی عزیزوف کارمند میلیسای شهر تورسونزاده را با گمان شکنجه حسن یادگرف بازداشت کردند. ضمن تحقیق سعدی دولت مرادزاده کارمند دیگری میلیسا در شهر تورسونزاده نیز بازداشت شد. بعدن در این قضیه پای ایرج نعیموف یک کارمند سابق وزارت کارهای داخلی هم کشیده شد. دو نفر اولی از روز اول در حبس پیشکی قرار داشتند. این 3 کارمند سابق میلیسا بر اساس ماده 143 کدکس جنایی گمان بر هستند. در حالت اثباتی گناه آنها را تا 15 سال زندان انتظار است. گلچهره خالمت و وکیل دیفو از ائتلاف ضد شکنجه گفت پرونده حسن یادگرف بعد نیم سال بررسی در دادگاه عالی برای تفتیش علاوهگی به دوچیتونی کل ارسال شد و گفت این تصمیم در پی کمبودی در پرونده گرفته شده است. پیچیدگی ها در این پرونده در حالی است که در گذشته نیز پیوندان گمان بر آن در شکنجه حسن یادگرف گفته بودند. قضیه پیچیده است و در این حادثه چند نفر دیگر هم دست دارند. دادگاه عالی تاجیکستان تابستان سال گذشته به محاکمه این پرونده شروع کرده بود. زیر شکنجه شهروند حسن یادگرف اتهام کشتار را به گردن گرفت، اما دیرتر قاتل حقیقی پیدا شد. با گفته مقامات حسن یادگرف ساکن 36 ساله شهر تورسونزاده با عیب این ماموران میلیسه همچون قاتل 8 ماه بیگناه در بازداشت نگاه داشته شد. خود یادگرف میگوید تحت شکنجه از جمله با برق با ابنامه قتل رضایت داد.
شد که شکنجه من کردن و توگموندن 4 مرتبه و توگموندن به همون سبب من توقت نکردم. من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی 3 بار در شهر تورسونزاده شد، یک بارش دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشته.
پیواندانی مفتشانی سابق همه گونه اتهام را رد میکنند. وکیلان مدافع آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری نمودند. شرافت نرزی خلو و مادری حسن روزی 17 ینوار در صحبت با رادیو آزادی گفت عیدور شونده ها در مرافعه های دادگاهی گناه را به سر همدیگر بار میکنند و پرونده هم به همین خاطر به تفتیش ایلوگی فرستاده شد.
اینا همدیگر رو شما دعوت کردیم برای هوای تا گیری وایوی اگر جمع کنی یک اتوبوسم دینا نایم فراج محکم کدام.
حسن یادگاروف از ماه نویبر سال 2017 تا نیمه سال 2018 با اتهام کشتار پیشخدمت روس دیمیتری کریموف زندانی بود. در نواری که ماه دسامبر سال 2017 تلویزیون تاجیکستان پخش کرد یادگاروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کرد به طرف چپ و راست و قفس سینه دیمیتری کریموف زده او را کشت. در گزارش گفته میشد که حسن یادگاروف در روز قتل کریموف با بهانه پیدا کردن منزل برای اجاره در خانه دومی را گفته است. حسن یادگاروف زمانی از بازداشت رها گشت که قاتل اصلی تصادفاً اشکار و بازداشت شد. مقامات تفتیشاتی گفتند که قاتل اساسی ساکن تورسونزوده لیانید مالچنکوف بود است که هنگام استفاده تلفن گمشده کریموف دستگیر شده است. مالچنکوف تیرماه سال 2018 به 21 سال زندان محکوم شد. در تاجیکستان مسئله شکنجه متهمان به جنایت برای اعتراف یک مسئله داغ میماند. مسئولین ائتلاف سازمانهای ضد شکنجه که سازمانهای حامی حقوق را متحد میکند میگویند دوام 5 سال اخیر با آنها 246 مراجعت از شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه وارد گردیده است. از جمله با اطلاع اینها در سال 2019 در 10 حالت ساکنان از استفاده شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه از جانب کارمندان وزارت امور داخلی شکایت کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 15 ینوار سازشنامه در برای ساختمان 5 مکتب روسی را در کشور قبول کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. این سند پیشتر بین حکومت تاجیکستان و روسیه به امضا رسیده بود، اما بعضی از وکیلان تاجیک گفتند در این مکتب ها نه فقط تاریخ روسیه بلکه تاریخ تاجیکستان آموزش داده شود. پرزیدنت روسیه در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود برای مطابق کردن مهاجران از آسیای میانه در کشورهای منطقه مکتب و دانشگاه های روسی فعال شوند. رحمت الله میربابایوف معاون اولی وزیر معارف تاجیکستان روز چهارشنبه هنگام معرفی سازشنامه در پارلمان گفت روسیه در شهرهای دوشنبه، کولاب، خوجند، باختر و تورسونزاده 5 مکتب میسازد. با اطلاع او تعلیم در این مکتب ها پورا با زبان روسی بوده، در هر مکتب تحصیلی 1200 خواننده پیش بینی شده است و مهلت ساختمان مکتب ها تا 3 سال به نقشه گرفته شده است.
در برابر بنای تعلیمی اینچنین ساخته به استفاده دادن لابراتوری های زمانوی، خصفن های شیمی، فیزیک، بیولوژی و تکنولوژی انفورماسیونی پیش بینی شده است.
شکر جان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان گفت مکتب ها تنها با آموزش تاریخ روسیه محدود نشوند و در آنها باید تعلیمی تاریخ تاجیکستان نیز به راه مانده شود. او از معاون وزیر معارف پرسید که چنین نقشه هم دارند یا نه. میربابایوف گفت کوشش میکنند اکثر کتاب های تعلیمی تاجیکستان را تا ماه سپتامبر امسال با زبان روسی ترجمه و چاپ کنند. معاون اولی وزیر معارف تاجیکستان پس از قبول سازشنامه در جواب به سوال رادیو آزادی که آیا با ساختمان مکتب های نو روسی جلب آموزگاران از روسیه افزایش می یابد یا نه، گفت تلاش دارند معلمان را از حساب متخصصان خودی زیاد کنند. این در حال است که در جلسه پارلمان بعضی وکیلان از کمبود آموزگاران تاجیک که با زبان روسی تعلیم می‌دهند نگرانی داشتند. رئیس پارلمان شکرجان ظهوروف نیز گفت نباید به امید آن شد که باز از روسیه آموزگار می‌آید و در 5 مکتب درس می‌دهد.
من در دوشنبه خیلی ممکن یک علاج کنید خوجند، کولوب، باختر، تورسونزوده، اینجا 50-60 معلمی که تمام فنها رو با زبان روسی خوب درس داده توانند کاری آسان نیست، برای همین شما به این کار جدی‌تر مشغول شوید.
روسیه سال 2018 با درخواست تاجیکستان 55 معلم زبان روسی، ریاضیات، کیمیا و بیولوژی را برای تعلیم در مکتب‌ها فرستاد. قسمی از معاش آنها را تاجیکستان و قسمی را روسیه پرداخت می‌کند. بسیاری ها مقامات تاجیکستان را برای چنین تصمیم تنقید کرده بودند. میربابایوف میگوید برای تامین مکتب‌های روسی از حساب آموزگاران خودی در بعضی دانشگاه‌ها آماده کردن معلمان
دانندهای خوبی روسی را به راه ماندند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ماهی دکبر سال 2019 در نشست خبری سالانه اش گفت مطابق شدن مهاجران از آسیای میانه مشکل تر است و پیشنهاد کرد که روسیه در کشورهای منطقه مکتب های روسی نمایندگی دانشگاه ها را فعال کند و دوره های آموزشی زبان روسی را به راه ماند. زبان روسی در تاجیکستان عین زمان موافقی قانون مقام دولتی ندارد و تنها زبان معاشرت بین ملت ها اعتراف شده است. کارگزاری در تمام اداره های دولتی اساسا با زبان تاجیکی صورت می گیرد. تنها متن قانون و قرارهای حکومت با تاجیکی و روسی نشر می شوند. اما با مشاهده ناظران هنوز موقع زبان روسی در تاجیکستان پایبرجاست و سالهای اخیر نفوذی دوباره کسب می کند. در یک سال اخیر در تاجیکستان تعداد مکتب هایی که تحصیل در آنها با زبان روسی است 10 عدد بیشتر شده است. اهالی روس زبان در تاجیکستان اقلیت کم شمار را تشکیل می دهد، ولی مسئولان می گویند طلبات به تحصیل با زبان روسی از حساب ساکنان بومی زیاد می شود. کارشناسان این وضعیت را به مهاجرت موسمی تاجیکان به روسیه و کوچیدن خانواده ها به آن کشور ربط می دهند. با اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان بیش از 200 مکتب روسی فعال است که از این 32 مکتب فقط با زبان روسی و باقی مانده با زبان های روسی و تاجیکی و انگلیسی تعلیم را به راه مانده اند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
برای نگینه امان نرخ تخم مرغ یکی از خوراکهای اساسی ساکنان تاجیکستان در یک ماه اخیر بالا رفته، خریداران را که اساساً از قشر میانه‌حال و فقیر کشورند نگران کرده است. ارزش یک بسته 30 دانه‌ای تخم در بازارهای کشور از 27-28 سومانی تا به 30-35 سومانی رسید. برخی از صاحبکاران باور دارند یک سبب گرانی نرخ تخم پر منع شدن واردات از خارج است. مقامات معنی وارد کردن تخم مرغ را از خارج رد می‌کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. صدف موکبیر و 10 سال باز با تجارت تخم مرغ مشغول است و روز 15 ژانویه گفت خریداران بیشتر از نرخ ارزان تخم در ازبکستان مثال می‌آورند و سبب گرانی نرخ را از آنها می‌پرسند.
بس میکنن از ترنمون میگرزن روزش میبینم 30 سومون گفته میفروشه. خلاص میگم و یورا قیمت مثال امو کمبغال اموزی همین را خریدا نمیتونم. اول میخرم.
صاحبکاران میگویند تخم را از کارخانه های پرنده پروری کشور که حالا تامینگری اساسی بازارند با نرخ قیمت میگیرند. بیبی ما مسائل قوت تاجری بازاری مهرگان میگوید در روزهای سرد مجبور میشود از بری درآمد گذارد و یک بسته تخم را به ارزش 28-30 سومانی نیز بفروشد.
اگر سیچ بتیم هیچی نمیمونه و نشکستگی و سکوچ کوچتا بکنم.
برخی از صاحبکاران سبب گران شدن نرخ تخم را در پر من و محدود شدن واردات آن از خارج میدانند، ولی گروه دیگر بر این باورند که در فصل سرما با بسته شدن راهها و افزایش خراجات کارخانه ها بالا روی نرخ تخم یک امر معمولی است. یک صاحبکار دیگر در فروشگاه صدبرگ به رادیو آزادی گفت:
"روکن فابریکو دا مری همش یک گپای فقط برای خوراکی
تخم مرغ از مواد سر استعمال و دسترس برای همه قشر اهالی در تاجیکستان بود. قبلا آژانسی آمار هم اطلاع داده بود که به حساب میانه هر ساکن کشور روز تا 2 دانه تخم میخورد. شهری یک ساکن پایتخت گفت:
"زیاد میخریم خدا خدا میپزیم میتیم خلونه میخورم بگیرید مجبور شدید میگیرید کار میفرمید."
یک سال پیش بعد کشوده شدن مرزهای ازبکستان تخم مرغ از این کشور به تاجیکستان سرازیر شد و ارزش این مواد یک بار پایین رفت. نرخ هر بسته تخم آن زمان تا به 16 سومانی رسید، اما این خرسندی در دوام نکرد. پس از آن که تاجیکستان در رعایت طلبات بهداشتی را جدی گرفت، واردات تخم از ازبکستان قطع شد و نرخ هم به سطح پیشینه‌اش برگشت. طبق اطلاع رسمی در سال 2019 واردات تخم به کشور به فرق از سال 2018 175 تن کم شده است. اسماعیل اندموف نماینده ای کمیته به خطری آذوقواری در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
"2019 552 میلیون و 472 هزار دونه تخم غذایی در جمهوری در داخل جمهوری استفاده شده است و این چنین زیاد از 32 میلیون دونه تخم غذایی از خارج کشور وارد شده است و این تامیناتی به هر یک نفر اهالی اینا حساب کنیم 77 دونه تخم رس میدهد در یک سال."
اما طلبات اهالی تاجیکستان با تخم مرغ با بیش از 1 میلیارد دونه برابر بوده است. پیشتر تاجران و شرکت ها بیشتر از ایران و هندوستان و قسمان از قزاقستان به تاجیکستان تخم مرغ وارد میکردند. برخی اگر تصمیم محدود شدن واردات تخم را از خارج برای حمایت منفعت استحصال کنندگان داخلی مهم نامند، جانب دیگر میگویند در شرایط اقتصادی بازرگانی ایجاد محدودیت راهی حل نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان یکی از 7 حزب سیاسی عمل کننده در تاجیکستان در انتخابات پارلمانی ماه مارس 8 نامزد پیشبری میکند. حزبی که رهبرش آن را حزب مخالف و منتقدانش فیلیال حزب حاکم مینامند، از زمان تأسیسش در سال 1996 تنها 5 سال پیش در پارلمان صاحب کرسی شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مراد ممچویف روزنامه‌نگار تاجیک آن را حاصل نقش‌آفری عبدالحلیم غفاروف رهبر حزب سوسیالیستی در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 و 2013 می‌داند. عبدالحلیم غفاروف در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 در برابر طالب‌بگ بخاریف از حزب اگراری، سید جعفر عثمان‌زاده از حزب دموکرات و علیمجان بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی رقیب امام‌علی رحمان بود. چهار رقیب پرزیدنت پس از دو سال انتخابات در پارلمان صاحب کرسی شدند که با گفته کارشناسان یک نوع هدیه برای اجرای نقش رقیب امام علی رحمان بود. او روز 9 ژانویه گفت تلاش های حزبش در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 و پارلمانی سال 2015 جدی بود و این نوبت با نیروی تازه‌تر وارد انتخابات می شوند. حزب سوسیالیستی تاجیکستان 23 سال پیش از جانب سفرعلی کنجایف و گروهی از هماندیشانش در شهر خوجند تأسیس یافت. سفرعلی کنجایف دادستان سابقه دار که در سالهای اول استقلال رئیس پارلمان تاجیکستان نیز بود، این حزب را در حال تشکیل کرد که در چند تلاش های سیاسی در زمان جنگ شهروندی ناکام شده بود. مراد ممچویف روزنامه‌نگاری تاجیک میگوید کنجایف همیشه در اندیشه کرسی اولی منصب در تاجیکستان بود و حزب سیاسی را نیز 3 سال پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 1999 ظاهرا با همین هدف تأسیس داده بود. او سال 1999 8 ماه پیش از برگزاری انتخابات پرزیدنتی کشته شد و هنوز انگیزه کشتارش معلوم نیست. آن زمان او رئیس کمیته حقوق بشری پارلمان مونی تاجیکستان بود. مراد ممچویف میگوید
سفرلی کنجایف امبیسی داشت و نیت داشت یک اولین آدم شدن، شاید و میخواست پرزیدنت هم شدن و امبیسی کلون داشت، لیکن حزب هم نبود در اون زمان. یک گروه آدمان در اطراف سفرلی کنجایف جمع شدن.
دو سال پس از مرگ سفرلی کنجایف میانی رهبران حزب اختلاف به میان آمد. نتیجه اختلاف این شد که حزب به جنای میرحسین نرزیف و جنای عبدالحلیم غفاروف تقسیم شد. سال 2004 وزارت عدلیه تاجیکستان جنای غفاروف را رسما همچون حزب سوسیالیستی اعتراف کرد. میرحسین نرزیف کارمند پژوهشگاه فیزیکا و نجوم شناسی فرهنگستان علمهای تاجیکستان هنوز خود را رهبر این حزب میداند. او میگوید حکومت از دو جنا آنی را انتخاب کرد که به منفیتش کار میکرد.
هدف حکومت از آن بسیم باید تو همون سیاست حکومت و جناب غفاروف مثلا دستگیری کند و مشی کشتی حکومت عموما بیرون نرود.
نرزیف میگوید هنوز حجت های رسمی حزب را روی دست دارد و حزبی که عبدالحلیم غفاروف رهبری آن را بردوش دارد به حزبی تأسیس داده سفرعلی کنجایف هیچ ربط ندارد. میرحسین نرزیف افزود حالا هوادار حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است که به اندیشه او یگانه حزب مخالف در کشور است. 5 سال پیش از نام این حزب در انتخابات شرکت کرد ولی ناکام شد. او میگوید تا زمانی که کفالت انتخابات آزاد در تاجیکستان وجود ندارد دیگر در این معرکه شرکت نخواهد کرد. او میگوید تا هنوز عضو حزب دیگری نشده است، چون هنوز خود را رهبر حزب سوسیالیستی میداند، حزبی که به ایده های او عبدالحلیم غفاروف آن را پراکنده کرد. نظری که عبدالحلیم غفاروف قبول ندارد و میگوید او حزب را از ورطه شکست نه تنها نجات داد، بلکه آن را به یک حزب پارلمانی تبدیل داد.
و در دیگر جاهایی که بی‌واسطه ضرورت دارد مفتی پیدا کنیم و با مفتی پیدا کردن خود برای ترامل ترتیب نمودن برنامه
ماهی نیسا هاریساور رئیس اولین حزب سوسیالیستی و یکی از مؤسسان حزب میگوید آنها به تأسیس سازمان سیاسی زمانی کمر بستند که بجز حزب خلق دموکراتی و حزب کمونیست در تاجیکستان دیگر حزب عمل نمیکرد. هاریساور پس از تأسیس حزب 6 ماه رئیس آن بود و میگوید از فعالیت کنونی حزب راضی نیست. او گفت
خورسند آوردی و حزب پارلمان شد، لیکن متاسفانه این حزب ارزی ارمانایی که ما میخواستیم اون را به عمل تطبیق کردن میتونه. یک حزب کیسگی.
عبارت حزب کیسگی زمانی پیدا شد که حزب سوسیالیستی در دو انتخابات پرزیدنتی از موقع حزب حاکم پشتیبانی کرد. این حزب نیز بجز از عرفه انتخابات ها در تاجیکستان صدا بلند نمی کند و نسبت به تصمیم گیری های حکومت اعتراض ندارد. از این رو منتقدان می گویند این حزب برای رنگارنگی و جامعه دموکراتی نشان دادن تاجیکستان از جانب دولت پشتیبانی می شود. حزب سوسیالیستی تاجیکستان یکی از احزاب سیاسی است که قرار است در انتخابات پرزیدنتی امسال شرکت کند. مسئولان حزب می گویند 21,000 عضو دارند، رقمی که بعضی از کارشناسان درستی آن را زیر سوال می گذارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در موی من غباری را کم نیست بینگرید، از روی ابر و از تگی دریا گذشتم، عمری پیاده رفتم در وادی خیال. عمری پیاده رفتم در وادی خیال، از سنگ پلی عصرها تنها گذشتم، از سنگ پلی عصرها تنها گذشتم. زی تنگ راهی دلها گذشتم، گاهی زی تنگ راهی دلها گذشتم. چون داشتم زیدامنی دلداری نظمی خوش، از بحری خیش و از سری دنیا گذشتم، از بحری خیش و از سری دنیا گذشتم، از بحری خیش و از سری دنیا گذشتم. صحبت